میکنم چطوری نظارت میشه؟ ببینید من حرف آخر میزنم تمومش بکنیم. تا ما نیایم ترویج و آموزش رو خصوصی نکنیم فایده ای نداره. چرا؟ حالا میگن خب اینا که سرمایه ندارن بیان یه دونه متخصص مهندس تغذیه، یه مهندس میخوایم برای آبیاری تحت فشار و دفع آفات و یکی رو میخوایم که نرم افزار بدونه. این سه چهار تا رو چطور میتونیم کنار هم بیاریم؟ یه اطلاعیه بدیم تمام کسانی که پول زیادی دارن تو بانک ها گذاشتن، حالا 20% 20.5% اعلام کردن که ما بهره میدیم، بابا اینا پولاشونو بکشن بیرون.
این همون چیزی که باید فرهنگ سازی بشه.
باید فرهنگ سازی، نه اینو اجراش باید بکنیم. غیر از این شما نمیتونی به امنیت غذایی برسی. اینا چیکار میکنن؟ اینا میرن سراغ کشاورزانی که دانش فنی رو ندارند. شما هی بگو ترویج مروج بره اونجا یاد بده یا آموزش بده، خود اون بابا نمیدونه چی آموزش بده. بنابراین باید اینا مهارت آموزی بکنن و ما گروه های مسئولیت پذیر باید داشته باشیم.
همینم هست و من فکر کنم که اتحادیه ها و اصناف و تشکل های حوزه صنایع غذایی میتونن در کنار هم دست به دست هم بدن و این بحث رو ترویج بکنن و جاری بکنن.
خدا کنه برای آقای وزیر اینا رو بذارن بدونن آینده ما چیه. ما مسئولیم برای مملکتمون.
چندین بار باشون تماس گرفتیم، هماهنگی ها قبل شده بوده.
شما ذاتشو برای من بفرستید، من به حضور آقای وزیر میرسونم.
اون که حتما این اتفاق میفته، خود دوستان ما هم بهشون میرسونن. از طریق شما آقای گلک را این اتفاق رو رقم خواهیم زد. آقای حقیقت نشد، اگر نکته باقی مونده چون هی صحبت در حد یک دقیقه هم صحبت شما رو بشنویم و بحث رو جمع بندیم.
من باز تشکر میکنم از زمانی که بنده دادید و یک خواهشی دارم. خواهش بنده از مجلس جدید و دولت محترم سیاست‌های مقطعی و کوتاه مدت رو در زمینه تولید شیر و گوشت در نظر نگیره. ما نیاز به سیاست‌های بلند مدت داریم و کارشناسامون و تولید کنندگانمون تولید شیر و گوشت رو این بیس و این آمادگی هست و این قدرت رو داره که مجدداً در رابطه با گوشت هم به خودکفایی کامل برسیم.
من نیم دقیقه میخوام بهشون کمک کنم.
بفهمید.
ببینید رفتن گوسفند از کنیا آوردن، گوسفند دمدار آوردن.
بله.
درسته؟
بله.
گوسفند دمدار چربیش نقطه ذوب چربی گوسفندایی که از خارج میرن دم دارن با گوسفندای دمبدار ما فرق میکنه. درسته؟ میگی نه یا آبگوش بپزین از با اون گوشت یا آبگوش بزنیم با این، ببینید کدومش در عرض 5 دقیقه یک قشر زردی چربی رو اون آبگوش میبنده. خب حالا فکر میکنید که گوسفندای ما کجا دارن میرن؟ دارن قاچاق میشن میرن به کشورهای خلیج فارس. برای چی؟
باید همه
به شما ضربه میخوره.
اصلا من فکر میکنم بعدا باید با کمک آقای محمودی مدیر محترم گروه دانش و اقتصاد اصلا یه فضا و یه برنامه خاص کشاورزی و
مناظره
داشته باشیم. مناظره که برها ما تلاشمون رو میکنیم، یعنی اینقدر ما هی میریم جلو میبینیم که در این موضوع چون با سلامت مردمم مستقیما در ارتباطه بحث رو بیشتر و بیشتر میشکافیم. انشالله سال آینده هم به این موضوع
آقای نوری تاکید کنید که هر وزیری خواست بده یه کارنامه بده.
خب اگر این اتفاق بیفته که خیلی عالی، چشم. هر وزیری که خواست بیاد بشینه کارنامه قبلی کار خودش رو بده، اگرم خواست بره یه کارنامه بده از کاری که کرده. این که دیگه ما به عنوان رسانه همین رسالت رو داریم. متشکرم از هر دو عزیز که ما رو همراهی کردن، جناب آقای گلافرا، متشکرم از حضورتون، آقای حقیقت نژاد ممنونم از همراهی شما و امیدواریم که به هر حال این مباحث بتونه راهگشا باشه، بتونه گوشزد بکنه به مسئولین و به دستاندرکاران. برنامه گفتاورد هدفش هم همین، گفتاورد اقتصادی با حضور کارشناسان، مسئولان، دستاندرکاران تلاش میکنه تا تمامی این رویکردها رو با یک نگاه پرسشگرانه، با یک نگاه مناظره محور، بدون هیچ گونه رودرواسی انتقادم میکنیم. فرقی هم نداره بخواد وزیر باشه، انتقاد میکنیم، روی خط هم میاریم، پرسشمون هم میپرسیم. متشکرم از همه شما عزیزان به خاطر همراهی که با ما داشتید. بهرام مددی تهیه کننده، نیلوفر قاسمی هماهنگی، مونا شعبانی صدا بردار، جناب آقای محمودی عزیز که مدیر گروه دانش و اقتصاد هستند و انتخاب موضوعات رو انجام میدن، و همچنین جناب آقای صحراگرد مدیر محترم رادیو تهران که این حمایت رو دارن تا ما بتونیم پرسشگرانه بحث رو جلو ببریم. فقط یه جمله بگم، رهبر عزیز کشورمون در فروردین ماه 1402 به نقل از ماهنامه کشاورزی دارم این رو خدمت شما میگم، ماهنامه کشاورزی کشاورز، ایشون آمارهای تولید گندم از وزیر رو مقبول ندونستن و بررسی پشتوانه های این اعداد و ارقام رو به مجلس توصیه کردن. نگاه بکنید چقدر موشکافانه رهبر عزیز دارن به این نکات میپردازن. ما هم وظیفه‌مون به عنوان رسانه این پرسشگری رو داشته باشیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگه، یک شنبه ان شاءالله در خدمت شما هستیم با گفتاورد و سال خوبی رو پیشاپیش براتون آرزو می‌کنیم. سلامت و تندرست، پایدار، برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقل کار. تا یک شنبه، خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazavval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواس تون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
روشن. اون چیزی که میدونه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده اینجا یادداشت کردم، سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسند، این شیرینی مجلس جدید رو این جور چیزها از بین میبره. باید خیلی مراقبت کرد. برادران و خواهرانی که در مجلس جدیدی که حالا تشکیل خواهد شد اندکی بعد حضور دارن، باید مراقبت کنن نگذارن شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین بره و کام ها تلخ بشه. اگر چنانچه این مراعات رو نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه، در حالی که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و اینا یه فضای با تراوتی است قهرن. این از بین میره، این از اولین اثرش این. اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی میفته، یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دوچار دعوا و ستیزه و مقابله و عرض کنم که جبهه‌بندی های گوناگون اینجوری شد، از کار اصلی خودش باز میمونه به طور طبیعی، دستبندی ها و کشمکش ها مانع میشه از اینکه اینها به کارشون برسه.
سپاس از اینکه رادیو تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه کتاب شب رو بشنوید و بعد از اون با بیدار باش تهران برمیگردیم.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت چهارم داستان بلند عروس اثر آنتون چخوف با ترجمه میثاق امیرفجر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که نادیا و آندری برای ازدواج آماده می شوند، اما نادیا آندری رو زیاد دوست نداره و در فکره که چگونه از این ازدواج تحمیلی نجات پیدا کنه. اکنون به ادامه ماجرا در چهارمین قسمت داستان توجه بفرمایید.
تندبادی کوبنده بر پنجره ها و سقف خانه می کوفت. هر لحظه صدای سکوت یک نواخت آن به گوش می رسید. به نظر می رسید از داخل لوله بخاری، آنچنان که روس‌ها اعتقاد دارند، جنی مدام ناله می کند. نفیر یک نواخت و جیغ های مشعومش به وضوح شنیده می شد. در خانه همه خواب بودند. نادیا گمان می کرد که همکنون صدای ویولون را از طبقه پایین می شنود. صدای افتادن و شکستن چیزی از بیرون شنیده شد. شاید پنجره ای از لولایش باز شده و افتاده بود. لحظه ای بعد نینا ایوانووا با لباس خواب و در حالی که شمعی در دست داشت وارد شد. پرسید: صدای چی بود نادیا؟ نینا ایوانووا با گیسوانی که در یک رشته بافته بودشان وحشت زده لبخند می زد. به نظر می رسید در این شب هولبار طوفانی زشتر، پیرتر و کوتاهتر از گذشته شده است. نادیا با خود اندیشید:
چگونه بود که همین چندی پیش مادرش را زنی فوق‌العاده مهم به حساب می‌آورد؟ چگونه بود وقتی به سخنانش گوش می‌داد دچار نوعی غرور و مباهات می‌شد و حالا در نهایت کوشش و تلاش نیز نمی‌تواند یکی از آن سخنان شیوایش را به خاطر آورد؟ اینک جن با صدایی بم از درون بخاری فریاد می‌کشید و ناله سر می‌داد. نینا گفت: آه خدای من، آه خدای من. نادیا در بستر نشست، گیسوان خود را کشید و شروع کرد به گریستن و همینطور گریان ادامه داد: مامان، مامان، اگه می دونستین چه چیزایی در دل دارم این کارو نمی کردین. خواهش می کنم مامان، عاجزانه ازتون می خوام بگذارید برم. نینا ایوانووا حیرت زده لب تخت خواب نشست. کجا بری؟ کجا میخوای بری؟ نادیا گریست و گریست. قدرت این که کلمه دیگر بگوید نداشت. سرانجام گفت: خواهش میکنم بذارید از این شهر برم مامان. عروسی نباید سر بگیره و سر نخواهد گرفت. باور کنید، باور کنید. من اون مرد رو دوست ندارم. حتی توانایی این که دربارش حرف بزنم و ندارم. نینا ایوانووا به سان صاعقه زده ها آنچنان که گویی همکنون عقلش را میبازد گفت: نه عزیزم، نه، این چیه میگی؟ آروم باش، تو پریشون شدی، اما تمام این حالت ها میگذرن. اغلب اینجور مسائل پیش میاد. میدونم احتمالا با هم دعوا کردین. آره جونم میدونم، صلح میکنید، دوباره عشق میاد، همه چی اینجوریه. نادیا همچنان گریه میکرد. برو مامان، برو. نینا ایوانووا پس از لحظه مکس گفت: همین چند روز پیش دختر بچه کوچولو بودی و حالا تقریبا یه عروس خانومی. طبیعت پیوسته در کار تحول و دگرگونی نادیا. پیش از اون که بفهمی کجا هستی یه مرتبه میبینی که مادر شدی، بعد یه زن پیر با دختری جوون و مایه آزار مثل من. نادیا گفت: مامان جان تو مهربون و باهوشی، اما با این حال همیشه قصه داری و ناشادی. انقدر قصه داری که نگو. پس چرا این حرفای بی ارزش و معمولی رو تکرار میکنی؟ چرا؟ به خاطر خدا چرا؟ نینا ایوانووا کوشید چیزی بگوید اما نتوانست. آنگاه نومید و گریان به اتاق خودش بازگشت. بار دیگر همان صدای بم در لوله بخاری پیچید. این بار ناگهان نادیا را ترس برداشت. از رخت خواب بیرون جهید و به طرف اتاق مادر دوید. نینا ایوانووا با چشمان متورم و گریان در حالی که کتابی در دست داشت در تخت خواب دراز کشیده بود و پتوی آبی رنگی روی خود انداخته بود. نادیا گفت: مامان، محض رضای خدا بفهم چی میگم. به من گوش بده، التماس میکنم. کافیه فکر کنید و ببینید چه زندگی سطحی بی ارزش و حقیرانه‌ای داریم. حالا چشای من باز شده. من حالا حقایقو میبینم، میفهمم. خیال میکنی این آندرییچ کیه؟ اون حتی به اندازه سر سوزنم نمیفهمه. آخه یه لحظه فکر کن مامان، چرا این مرد اینقدر احمقه؟ نینا ایوانووا به ناگهان بلند شد، بغضش ترکید و با حقیقهای مقطع گریه سرداد و گفت: تو و مادر بزرگت آزارم میدین. من میخوام زنده بمونم، میفهمین؟ و در حالی که با مشت بر سینه خود میکوفت دوباره این جمله را تکرار کرد و ادامه داد: چرا مانع آزادی من هستین؟ من هنوز جوونم، میخوام زنده بمونم. شما از من یه پیرزن ساختین. به سختی گریست و آنگاه دراز کشید و خود را زیر پتو مچاله کرد. در آن حال موجودی احمق، کوچک و رقت‌انگیز می‌نمود. نادیا به اتاق خود برگشت، لباسهایش را پوشید و کنار پنجره نشست. منتظر طلوع صبح شد تا کی براید. در طول شب آنجا نشست و اندیشید. سپس به نظرش رسید که بیرون کسی دغل‌باب می‌کند. Thank you. صبح فردا غرغر گرانی بلند شد. از تندباد که سیبها را از درخت ها انداخته بود و تنه یک درخت آلوی کهنه را دونیم کرده بود مینالید. روزی خاکستری رنگ، عبوس و بینشات آغاز شده بود. یکی از آن روزهای شگفت‌انگیز که آدمی ترجیح می‌دهد از اول صبح چراغ روشن کند. همه از سرما مینالیدند و قطرات باران لاینقطع بر شیشه ها ضرب می‌گرفت. پس از صبحانه نادیا به اتاق ساشا رفت و بی ادای کلمه‌ای گوشه‌ای برابر صندلی زانو زد و سپس صورتش را در دست‌هایش پنهان کرد. ساشا گفت: چی شده؟ نادیا گفت: ساشا جان، اگر بدونی، دیگه نمیتونم ادامه بدم. نمیدونم تا حالا چجوری تونستم اینجا زندگی کنم، ولی اصلا دیگه نمیتونم بفهمم. از نامزدم متنفرم، از خودم متنفرم، از این زندگی پوچ و عاطل. ساشا که هنوز منظور وی را نفهمیده بود، در حالی که حرفش را قطع میکرد گفت: مهم نیست، بیا درست میشه. نادیا ادامه داد: زندگی برام نفرت انگیز و تحمل ناپذیره. یه روز دیگه هم نمیتونم اینجا بمونم. فردا فرار میکنم. لطفاً منو با خودت ببر. به خاطر خدا منو ببر. ساشا لحظه ای حیرت زده نگاهش کرد. سرانجام منظور او را فهمید و تازه آن وقت به سان بچه ای شاد و خوشحال به هوا پرید. دستهایش را در هوا تکان میداد و با دمپایی های گشادش آنچنان که گویی از خوشی میرقصند این طرف و آن طرف میجهید. دستهایش را به هم میمالید و میگفت: معرکه است. گویی تلسم شده بود. منتظر بود ساشا گفتن چیزی عظیم و پرشکوه، چیزی بزرگ و سخت لایتناهی را آغاز کند. با اینکه تا کنون ساشا چیزی به او نگفته بود، اما همینک حس میکرد چیزی نو و بیکران، چیزی که تا کنون نشناخته بودش، همین لحظه در برابرش تجلی خواهد کرد. اینک منتظر بود و با دلی سرشار از امید به ساشا می نگریست. آماده برای هر کار و هر چیزی، حتی برای مرگ. ساشا گفت: من فردا میرم و تو برای بدرقم میای ایستگاه راه آهن. وسایل تو بر می دارم و تو چمدون خودم می زارم. یه بلیطم برات می خرم. وقتی که سومین زنگ حرکت قطار نواخته شد، می پری داخل قطار و میریم. تا مسکو با من میای، بعدم میری سن پترزبورگ. راستی پاسپورت داری؟ آره دارم. ساشا با حالتی سخت مشتاق و پرجذبه گفت: میدونم هرگز از این کارت پشیمون نمیشی و تأسف نمیخوری. میری و به سلامتی تحصیلاتتو شروع میکنی و میبینی دوباره همه چیز مسیر عادی و طبیعیشو گرفته. آره، به محض اینکه تو زندگیتو دگرگون بکنی و تغییر بدی، همه چی با تو تغییر میکنه. اولش مهمه که تو آغاز کنی تا زندگی دگرگون بشه. هیچ چیز دیگه ای مهم نیست. خب فردا حرکت میکنیم و میریم، نه؟ آره آره، واقعا آره، به خاطر خدا آره. نادیا که فکر میکرد عمیقا تکان خورده و تا کنون نظیر چنین مصیبتی را تحمل نکرده، دیگر مطمئن شده بود که در آستانه این شب هجران و جدایی از غصه و شکنجه از پا در خواهد آمد. اما به محض اینکه داخل اتاق خود شد، هنوز کاملا روی تخت دراز نکشیده بود که با همان صورت اشکالود و خندان به خوابی آرام و سنگین فرو رفت و تمام شب را خوابید. دنبال درشک فرستاده بودند. نادیا پالتویش را پوشید و کلاهش را بر سر گذاشت. آنگاه به طبقه بالا رفت تا آخرین نگاه را بر مادرش و تمامی آن چیزهایی که روزگاری از آن خودش بود بیفکند. کنار تخت خواب که هنوز گرم بود ایستاد و سپس آهسته داخل اتاق مادرش خزید. نینا ایوانووا خواب بود. اتاق خاموش بود. پس از آن که نادیا مادرش را بی صدا بوسید و گیسوانش را نوازش کرد، یکی دو دقیقه آنجا ایستاد و سپس با گام‌های تند پایین آمد. بارانی سیلابوار فرو می‌ریخت. درشکه‌ای که از همه جای آن به سان ناودان آب می‌ریخت جلوی راه رو ایستاده بود. وقتی که خدمتکار مشغول گذاشتن چمدان‌ها در داخل درشکه شده بود، گرانی خطاب به نادیا گفت: برای تو جایی نیست نادیا، تعجب میکنم چطور توی این هوای بد میخوای بدرقش کنی، بهتره تو خونه بمونی، فقط یه نگاه به این بارون بنداز. نادیا میخواست چیزی بگوید ولی هرچه کوشید نتوانست. ساشا کمکش کرد که سوار شود، بر زانوانش گلیمی انداخت و حالا او کنار ساشا نشسته بود. گرانی از درون راه رو فریاد کشید: خدا حافظ ساشا جان، در پناه خدا باشی، وقتی رسیدی مسکو حتما برامون نامه بده. خیلی خوب گرانی، خداحافظ. امیدوارم ملکه ی آسمان نگهدارت باشه. ساشا زیر لب قرید: چه هوایی. و درست همین لحظه بغض نادیا ترکید. اینک می فهمید که حقیقتاً کاری را که هیچ وقت باور نکرده بود انجام می دهد. حتی لحظه‌ای که با گرانی خداحافظی می کرد و یا آن دم که کنار تخت خواب مادر ایستاده بود، عزیمت خود را باور نکرده بود. خدا حافظ ای شهر من. اینک تمامی گذشته با سرعتی فزاینده از برابرش گذشت. آندرئی، پدرش، خانه جدید، زن درون آن گلدان. اما دیگر از این چیزها نمی ترسید و شکنجه سنگینشان را بر سینه خود حس نمی کرد. تمامی این چیزها چه مسخره و ساده می نمودند و تو گویی در گذشته دور عقب می نشستند و از برابر چشمانش به سرعت بسیار هزیمت می کردند. وقتی به ایستگاه راه آهن رسیدند و قطار حرکت کرد، تمامی آن گذشته‌های بزرگ و با اهمیت آنسان کوچک و ناچیز شدند و در عوض آن آینده موعود و عظیم، همان آینده‌ای که از فرط بزرگی آدمی به ندرت آرزویش را در دل می پرورد، آنچنان به عظمت در تجلی آمد که نادیا هرگز تصورش را نمی کرد. باران لاینقطع بر پنجره می کوفت. بیرون جز دشت‌های گسترده سبزسار، جز تیر تلگراف‌ها که به سان برق از برابر دیدگان می‌گریختند و پرندگان که در امتداد سیم‌هایشان نشسته بودند، چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. به ناگاه شادی بالنده‌ای سراپای نادیا را در خود گرفت. به خاطر آورد که دارد می‌رود تا آزادی خود را به دست آورد. می‌رود تا تحصیل کند. می رود تا به آن عملی دست یازد که در روزگاران قدیم امولها بدان عنوان گریختن به سوی قزاق‌ها داده بودند. آنگاه خندید و گریست و دعا کرد. ساشا با گشاده رویی می خندید.